چشم حیا را توتیا نشاید، حسب حال ساز سحر که سخنش به یک باره سنگ خاره پاره پاره می کند. و دردی علیم که از قدیم است جهالت، که نادان آتشی افروزد که هم خود سوزد و هم رخت سیاه بر دیگران دوزد. که این عمل عاقبت عافیت نیست، حال که تنها سوی عدم قدمی دارند و باز پندار سزاوار ندارند.
و اهل جهان حق مطلق دیدند و اوزا به تحلیل تبدیل کردند. ریاکاران که تنها به پوست نکویند و طریقت حقیقت ندارند، دام انعام می نهند و معراج به تاراج می برند. همه سخره این سفره و علی ضربه بدین دو حربه خورد.
و آنان را عاقبت طاعتشان لعنتشان می شود. اما حال نقاب آفتاب که ابریست، وگر نقاب برگیرید همه را یکی ببینید. پس بخوانید
که ای خدایا امروز نوری دگر بیافروز، که دگر ساز را سوزیست. چراغ داغ شب دارد و شب دریغ شاهد. درد دراز مرد راز نمی سازد، که امشب همه مات به صفات ذات امیری مانده ایم، که همه کودکان کمال امشب را به دیدارش بیدارند و بر بستر پیرشان شیر آوردند.
اندکی نوشید و کسرت را بخشید، دستی از یتیمان بوسید و از او پرسید حق چه بود و حقیقت چه بود. دیگر کودک از آن خیش نبود.
کودکان گفتند
چگونه چنگ بر سفره چشم تنگی زنیم، حال که همه سیر به تدبیر علی اند.
سادگی نگاه و افتادگی به پیشگاه روایت حکایت ماست. بشنوید ره یافتگان و حتی رفتگان، که همه رفتگان جهان خفتگان زمان نیستند و بیهوش خاموش نیست.
به اتفاق هم بخش‌هایی از کتاب گویای پردیس پیک رو شنیدیم. شما همچنان با برنامه عطر وصل همراه هستید که از رادیو نمایش تقدیمتون میشه. امروز در برنامه عطر وصل ما در مورد مسائل اخلاقی، تربیتی و در ادامه مسائل اجتماعی که در نهج البلاغه مطرح هست در واقع صحبت خواهیم کرد. در دیدگاه نهج البلاغه علم وقتی همراه با عمل باشه مفیده و فقط در این صورتی که باعث ارتقای جایگاه عالمان میشه. تذکر امام در خطبه 110 شنیدنیه.
نا
دانشمندی که برخلاف علمش عمل کند چونان نادانی سرگردان است که از نادانی خیش هوشیار نگردد، بلکه حجت بر عقاب او بیشتر است و حسرت و اندوهش زیاد و سرزنشش نزد خدا افزونتر. اما در مکتب تربیتی اسلام زهدی مورد تمجید قرار گرفته که نه همراه با دل بستن به مال و آرزوهای طولانی باشه و نه همراه با ترک دنیا و گریز از جامعه. در حکمت 439 نهج البلاغه زهد چنین تعریف شده: مفهوم زهد کلن در این دو جمله از قرآن است که خداوند فرمود هرگز بر آنچه از دست شما رفته دلتنگ نشوید و به آنچه به شما می رسد شادمان نگردید. پس کسی که بر گذشته افسوس نخورد و به آنچه پیش آید شادمان نشود، زهد را از هر دو سوی آن دریافته است. اما انسان زاهد را چگونه باید شناخت؟ خطبه 230 نهج البلاغه فرد زاهد را به ما معرفی می‌کنه با توصیف اوصافش. زاهدان مردمی بودند در دنیا که ظاهراً از اهل دنیا هستند، اما در واقع اهل آن نیستند. آنان در دنیا زندگی می کنند مانند کسی که اهل دنیا نیست، زیرا دل به دنیا نبستند و آن را سرای عاریتی دانستند. این افراد کار از روی بصیرت کردند، جسم آنان اینجا در کار و تلاش است، ولی در واقع میان مردم آخرت در گردش است. علی جان پیامبر است، یعنی همه صفات پیامبر به غیر از صفاتی که مخصوص نبوت است در وجود ایشان است. در وصف علی همین بس که شیخ بهایی رحمت الله فرمود نور فلک از جبین تابنده اوست، سرداری کائنات زیبنده اوست. در وصف علی بس که بود دست خدا، در وصف خدا بس که علی بنده اوست.
خودم میدونم که یه سال ازم خبری، خودم میدونم که یه سال ازم خبری، خودت میدونی چیزی سخت‌تر از این در به دری، خودم میدونم که یه سال ازم خبری، خودت میدونی چیزی سخت‌تر از این در به دری. من گم شدم اینجا، یه نگاهی به دلم میکنی یا نه؟ من گم شدم اینجا، یه نگاهی به دلم میکنی یا نه؟ من دلم گرفته مثل قبلن بغلم میکنی یا نه؟ شنیدم دل شکسته ها رو بیشتر محل میذاری، یه کاری کردی برگردم پیش تو من فراری. شنیدم دل شکسته ها رو بیشتر محل میذاری، یه کاری کردی برگردم پیش تو من فراری. با بیقراری با گریه زاری، حالا که اومدم نگی دوستم نداری. روم زیاد شده ولی باز بهت رو زدم. ناامیدم نکن آخه با امید اومدم. روم زیاد با امید اومدم. الهی علف، الهی علف، الهی علف، الهی
رسیدیم به ساعت 9:13 تقریبا 14 دقیقه. سپاسگزاریم از شما که شنونده رادیو نمایشید. برنامه عطر وصل رو برای همراهی انتخاب کردید. سپاسگزار هستم و از طرف خودم و همکارانم در پخش رادیو نمایش خدمت شما روزهای سوگواری مولا امیرالمومنین علیه السلام رو یک بار دیگه تسلیت عرض می‌کنم. اما دوستان، امروز در مورد مسائل اخلاقی، تربیتی و همینطور مسائل اجتماعی مطرح شده در نهج البلاغه صحبت میکنیم. ازتون دعوت میکنم چنانچه مایل بودید ما رو هم در واقع از نظرات خودتون بی بهره نگذارید. شماره پیام کوتاه ما 301075. دیگر از مبانی اخلاقی نهج البلاغه آزادگی و ظلم ستیزیه. انسان آزاده کسیه که از بندگی غیر خدا رها بشه، از اسارت و وابستگی به دلبستگی های دنیا نجات پیدا بکنه و با ظلم و ظالم دشمنی داشته باشه. امام در نامه 31 نهج البلاغه صراحتاً می‌فرمایند که بنده دیگری مباش که خدایت تو را آزاد آفریده، و راه رسیدن به این آزادگی رو در خطبه 230 تقوا معرفی می‌کنه. اما در مورد انصاف ورزی با مردم و پرهیز از ظلم و ستم به مردم، در نامه 53 خطاب به مالکش در چنین می‌فرماید: ای مالک، با خدا به انصاف رفتار کن، اوامر و نواهی او را رعایت کن، درباره مردم انصاف را از دست مده، نه خود به آنان ستم کن، نه بگذار خیشان و دوستانت به نام تو بر آنان ستم کنند، که اگر چنین نکنی ستمکاری و کسی که به بندگان خدا ستم کند خداوند دشمن او شود و با هر کس که خدا دشمن شود عذرش را نمی پذیرد و دلیل و توجیه او را نادرست می گرداند. اما حضرت علی علیه السلام این مطالب رو در نامه 47 نهج البلاغه هم ذکر کرده، منتها این بار نه خطاب به مالک، خطاب به فرزندانش امام حسن و امام حسین علیهم السلام. می‌فرمایند همواره دشمن ستمگر و طرفدار دوستدار و مظلوم باشید.
من برای تعریف از امیر مؤمنان سخنی را انتخاب کرده ام که سخن عارفترین و آشناترین مردم به شخصیت علی ابن ابی طالب است و اون سخن امام حسن مجتبی. در روزی که امیر مؤمنان به شهادت رسید و مردم با امام حسن علیه السلام بیعت کردند به خلافت، امام مجتبی در حضور مردم بر منبر برآمد و چند جمله در باب امیرالمؤمنین به اختصار سخن گفت. امام مجتبی با این بیان خط می‌دهد به مردم، راه نشون می‌دهد به مردم. سه خصلت را از علی ابن ابی طالب علیه السلام ذکر می‌کند. خصلت اول خصلت تلاشگری علی. علی ابن ابی طالب 63 سال از خدا عمر گرفت. از این 63 سال 53 سال تقریبا با اعتقاد به اسلام و ایمان اسلامی مشخص و روشن گذشت. در این 53 سال شما یک روز بیکار در زندگی علی ابن ابی طالب نمی بینید. دائما کار، دائما تلاش، دائما عمل، اون هم به طور خالص برای خدا و در راه اسلام. از اولین جنگ پیغمبر قبل از جنگ بعد تا آخرین لحظاتی که پیغمبر با دشمنان می جنگی، امیرالمؤمنین یک لحظه شمشیر را بر زمین نگذاشت. اون روزی که خلفای راشدین مشورت او و نظر او را می‌خواستند، با اخلاص، با صدق، با صفا نظر خود را در اختیار آنها گذاشت. در جنگ، در صلح، در سیاست، در علم، در دین همه را راه نمایی کرد. اون روزی که باید به انسان سازی و فرد سازی به پردازد پرداخت. این که میگویند علی خانه نشین شد، دروغ است. علی یک روز هم خانه نشین نشد، یک روز هم از فعالیت اجتماعی دست نکشید. و اما خصلت دوم، ولقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله یعطیه الرایه، پیغمبر پرچم به اون می سپرد. این به نظر من و اون چنانی که من می فهمم یک تعبیر سمبولیک. امام حسن می خواد بگه امیرالمؤمنین بازوی توانای پیغمبر، تسلیم محض پیغمبر. و اما نکته سوم، در زندگی امیرالمؤمنین به روایت امام حسن مجتبی، و ما ترک علی الارض صفراء ولا بیضاء، از کلاب و نقره عالم علی هیچ از خود باقی نگذاشت مگر 700 درهم. 700 درهم مبلغ بسیار ناچیزی که همین مبلغ ناچیز هم در زندگی علی اندوخته به حساب نمی آید. علی هیچ از خود باقی نگذاشت. و این راه ماست برادران و خواهران، و این موعظه ایست که امیرالمؤمنین به عمل خودش به ما داده است و ما را به اون فرا خونده. این سه موعظه را فراموش نکن، اینها مصداق‌های واقعی تقوا هستند. اول عمل و تلاش، بیکار نمون، کوشش کنید کار لازم عمل صالح را در هر زمانی بشناسید و پیدا کن، و بعد اون را با صمیمیت و اخلاص انجام ده. و دوم تسلیم بودن در مقابل فرمان رهبری، در مقابل فرمان اون کسی که برای انسان واجب الاطاعت، و اونگاه بی‌اعتنایی به مادیگری، به پول، به زخارف دنیا، و پشت پا زدن به هر گونه عملی که از این احساس انسان سرچشمه میگیرد. این فرمان امیرالمؤمنین است برای ما. پروردگارا ما را با شیوه علی ابن ابی طالب در دنیا زنده بدار، و ما را در راه علی ابن ابی طالب علیه السلام بمیران.
اما دوستان بزرگوار، عامل دیگری که در تربیت مؤثر هستش طبق آموزه‌هایی که از نهج البلاغه دریافت می‌کنیم، نظم و حسابرسی در اموره. نظم در کارها و برنامه‌ریزی دقیق تأثیر زیادی در پیشرفت فرد و همینطور جامعه داره. از هدر رفتن وقت و نیرو و امکانات جلوگیری می‌کنه. از نظر فردی، شخص منظم میتونه به تمام تعهدها و پیمانهای خودش به موقع وفا بکنه. از نظر جمعی همچنین شخصی باعث خیر و برکت و خاطر جمعی دیگران و بقیه است. امام علی علیه السلام بعد از ضربت خوردن و در زمانی که در بستر بیماری بودند، آخرین وصیت‌های خودشون رو انجام دادند. اول توصیه کردن به تقوای الهی و بعد نظم در کارها. این صراحت رو در نامه 47 نهج البلاغه به وضوح میتونیم ببینیم. شما یعنی حسن و حسین را و همه فرزندانم، کسانم و آنان را که وصیت و نامه من به آنان میرسد، به ترس از خدا و نظم و آراستن در کارها سفارش میکنم. نظم و ترتیب در کارها و برنامه‌ریزی اونقدر مهمه که موجب پیشرفت جامعه میشه. کشورهای پیشرفته دنیا با رعایت همین اصل به موفقیت رسیدن. در صورتی که ما این منبع ارزشمند تربیتی اخلاقی رو در اختیار داریم که با صراحت در خطبه 90 به ما میگه: بندگان خدا، خودتان را ارزش سنجی کنید قبل از آن که شما را بسنجند و خیشتن را حسابرسی نمایید قبل از آن که به حسابتان برسند. به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی. چو به کار خیش مانی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. ز ولای او بزندم که رها شوی ز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی. بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی. دوستان عزیز، ساعت 9:28 دقیقه است و شما با عطر وصل همراه هستید. ما تمام سعیمون این هستش که در این برنامه شما رو با آموزه‌های نهج البلاغه آشنا بکنیم و در کنار اون با کارهای ارزشمندی که شده در راستای شناخت بیشتر امیرالمومنین علی علیه السلام بیشتر ارائه بدیم و باعث شناخت بیشتر شما بشیم. بعد از کتاب بخش‌هایی از کتاب گویایی که تحت عنوان پردیس پیک دیمتون شد، حالا بخشایی از کتاب گویای از سرزمین نور رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبد سبد گلهای زیبای بهاری، نثار قدمهای مولودی که این روزها مزین به ولادت اوست، مولودی که آسمان و زمین به وجودش فخر می فروشند و پیامبران الهی از می جان او جام فیض می نوشند. درود پروردگار و فرشتگان و آسمانیان بر کودک عبدالله و نوزاد آمنه، یگانه قریش و دردانه بنی هاشم، پرورده مکه و عزیز کعبه حضرت محمد صلی الله علیه و آله، که ولادتش در نخستین ماه بهار از تقویم قمری بهار خلقت بود و وجود گرانقدر او رکن آفرینش. درود پروردگار به روان آن که همگان طفیل هستی اویند و اگر نبود خداوند آسمانها و زمین را نمی آفرید. اوست که پیشاپیش دیگر پیامبران با خدایش میثاق بندگی بست و در پی همه ایشان بار سنگین آخرین بعثت را بر دوش گرفت. سلام و درودی شایسته بر او باد و بر پیشوایان بعد از او که همه از خاندان و عطرت او هستند. سلامی خالصانه و بیکران.